أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در این جهت ثانیه از بحث در این موضوع بود که اگر شخصی این روزه ثلاثه در حج را قبل از روز عید انجام نداد، میخواهد بعد از روز عید انجام بده، از چه روزی میتواند شروع کند این ثلاثه را؟ از روز دوازدهم شروع کنه، از روز سیزدهم میتونه شروع کنه، یا از روز چهاردهم باید شروع بشه که بعد ایام تشریق هست؟ در این قسمت اونچه که در کلام مرحوم خویی اومده بود، به اجمالش این بود که روایات وارده در این موضوع سه دسته هستند. باید بین این سه دسته جمع بشه یا حکم تعارض معلوم بشه. طایفه اول و دسته اول روایاتی بود که در اونها اومده حتی در خود ایام تشریق هم میتواند روزه بگیره. این طایفه اول بود که به جهت اعراض اصحاب یا مخالفت موافقت این روایات با تقیه فرمودن طایفه اول رو باید کنار بذاریم، دو طایفه دیگر باقی میمونه. طایفه دوم روایاتی بود که درش اومده یا میشود از این روایات استفاده کرد که یوم النفر جائزه، در یوم النفر میتواند روزه را قرار بدهد. یوم النفر هم اگر بگیم منطبق میشه بر روز دوازدهم، معنیش این از روز دوازدهم میتونه. اگر بگیم نه، یوم النفر یعنی نفر مطلق، روزی که هیچ کس دیگه در منا نماند، روز سیزدهم، این روایت در روز سیزده از روز سیزدهم میگوید. این طایفه دوم بود که در این طایفه روایات معتبره وجود داشت، ولو در این طایفه روایت رفاعه هم بود، ولی روایت رفاعه اشکال سندی درش شده و اشکال تعارض درش مطرح شده بود. این طایفه دوم علایالم با قد نزد روایت رفاعه، ما روایت معتبری داشتیم که مضمون اونها این بود که از یوم النفر هم شروع می شود روزه، می تواند روزه را از یوم النفر شروع کنه. اما طایفه سوم روایاتی است که دلالت میکنه برای اینکه در ایام تشریق نمیتواند روزه بگیره. مفاد این روایات اینه که ولو بعضی از ایام تشریق، این ستا ولو در بعضی ایام تشریق هم نمیشود واقع بشه، باید بگذاره بعد از تمام شدن ایام تشریق. مفاد این روایات اینه که شیئی از این سلاست ایام در ایام تشریق نباید واقع بشه، باید بعد از ایام تشریق قرار بگیر. خب در این قسمت هم روایات متعددی است که دلالت بر این جهت داره. یکی از اونها روایت عبدالرحمن بن حجاج هست در باب 51 ابواب ضعف، روایت عبدالرحمن بن حجاج در باب 51 حدیث چهارم باب، حدیث چهارم باب 51 از ابواب ضعف، شیخ طوسی به سندش از موسی بن قاسم از ابوالحسین النخعی یعنی همون ایوب بن نوح، از صفوان بن یحیی، از عبدالرحمن بن حجاج قال کند قائما اصلی و ابوالحسن قائد به دامی بعنه لا اعلم فجاه و عباد البصری که قبلا نخوندیم که سلم ثم جلسه فقال له یا ابوالحسن ما تقول فی رجل تمتع ولم یکن له هدیان، اومده ولی حجی نداره. امام علیه السلام فرمود یصوم علی ایام التی قال الله تعالی اون روزایی که خداوند متعال معین کرده در همون ایام روزه میگیره. عبدالرحمن الحجاج میگوید که من گوش وایستاده بودم و میشنیدم کلمات را، این گفتگو بین امام علیه السلام و بین عباد بصری را میشنیدم که عباد بصری از امام سوال کرد و ایامی که خداوند متعال بیان کرده چه روزی؟ امام فرمود قبل ترویه به یوم، به یوم ترویه، به یوم عرفه. قال فان فاته ذلك قال یصوم سبیحة الحسبة به یومین بعد ذلك. بعد قال فلات بله یوم الحسبه، سبیه یوم الحسبه روزه بگیره و دو روز بعد از اون. این روایت فعلا عنوان یوم الحسبه، یوم الحسبه اگه برای یوم النفع منطبق بشه میشه یوم النفع، ولی در زیر تعبیری است که نشون میده که این مقصود از یوم الحسبه بعد از ایام تشریقه، چون در اینجا بله فعیه شیئه نوان فلا تقول کما بله فین فاتح و زالک وظیفه امام علیه السلام در اینجا فرموده که بله یسوم سبیحت الحسبه به یومین بعد زالک، بعد از او. خب بعد سوال کرده که فلا تقول کما قال عبدالله بن الحسن، به امام کاظم علیه السلام عرض کرد که همون قول عبدالله بن حسن رو شما نمیگید. قال فعیوش این قال، قال یسوم ایام تشریق، ایام تشریق را روزه بگیر. عبدالله بن حسن میگفت ایام تشریق. امام علیه السلام در اینجا در مقابل قول عبدالله بن حسن فرمود که نه، امام صادق میفرمود که این ایام، ایام تشریق ایام اکل و شربه، اینا روزه نگیر، روزه میفته بعد از اون. ان جعفر کان یقول ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر بدیلا یا بلالن باشه، حالا بلال اینجا که کلمه بدیل داره بدیل شاید اشتباه چیز یونادی ان هذه ایام اکل و شرب فلا یصومن احد، در ایام تشریق روزه نگیره. قال یا ابوالحسن ان الله قال فی صیام ثلاثه ایام فی الحج و سبع اذا رجع. قال امام علیه السلام فرمود کان یقول، کان جعفر یقول ذوالحج کله من اشهر الحج، بعد ایام تشریق هم اینم ذوالحج است یا ذوالحج میشه. این یه روایت، روایت بله منتا این روایت معناش اینه که خصوصیتش اینه که هم از او استفاده میشه، یوم در ایام تشریق جایز نیست، باید بگذارد بعد از ایام تشریق، و همین که حسبه را معنا کرده یوم الحسبه به حسب این روایت میشه بعد ایام تشریق دیگه، میشه از روز 14 هم یوم الحسبه میشه روز 14 هم. خب این اصلا این روایت عبدالرحمن حجاج از مصادیق طایفه سوم روایت صحیح عبدالله ابن سنانه که حدیث اول باب باشه. شیخ دوسی به سنن لجل حسین و سعید از نظر ابن سوید و صفوان از ابن سنان، این یک سند، و حماد ان ابن مغیره ان ابن سنان، یعنی حسین ابن سعید یه بار از نظر ابن سوید، یه بار از حماد نقل میکنه، از ابن مغیره ان ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو ان رجل تمتع فلم یجد حجیان قال فلیصم ثلاثه ایام لیس فیها ایام التشریق ولکن یقیم به مکه حتی یصومها و سبع اذا رجع الی اهله. خب اینجا امام فرمود که سه روز روزه بگیر، ولی سه روزی که دیگه بعد از ایام تشریق باشه، ایام تشریق درش واقع نشده باشه. این روایت بله. روایت دوم، روایت سوم، ببخشید روایت اول باب 50 یک در باب روایت عبدالله بن حجاج دو تا روایت شده، روایت سوم هم روایت ابن مسکان بله که حسین بن سعید از نظر ابن سوید، هشام ابن سالم، سلیمان ابن خالد و علی ابن نعمان از ابن مسکان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تمتع و لم یجد حجیا قال یصوم ثلاثة ایام قلت له افیها ایام التشریق، ایام التشریق هم جز این سه روز میتوانه قرار بگیرد؟ قال لا ولکن یقیم به مکه حتی یصومها. در این روایت اومده که بعد این با اینکه سوال شده بود که ایام تشریق بخشی از ثلاثه میتواند در ایام تشریق واقع بشه یا نه، امام علیه السلام فرمود که نه. و همینطور روایت بعدی که زعیه صفوان باشه، بله، و انها یعنی شیخ دوزی به سندش از حسین بن سعید از صفوان بن یحیی عن ابی الحسن علیه السلام قال قلت له ذکر ابن سراج انه کتب الیک یسالک عن متمتع لم یکن له حد فعجبته فی کتابک یصوم ثلاثه ایام بمنا فان فاته صام سبیحة الحصبا بیومین بعد ذلک. اینجور اومده، آیا این مطلب تمامه یا تمام نیست؟ امام علیه السلام در جواب فرمود اما ایام منا فانها ایام اکل و شرب لا صیام فیها. این که گفته شده در ایام منا روزه بگی، نه، در ایام منا نباید باشه. به سبع اذا رجع، این در ایام منا اینجا نداره. این که ایام منا ولو تا روز دوازدهم که یقینا از ایام منا هست، روز سیزدهم هم چون نسبت به بعض یا در منا میمونن، این هم میشه جز ایام منا، میشه همون ایام منا، همون ایام تشریق دید لیس فیا صام ایام اکلون شرب ایام اکلن و شرب، اشاره به همون ایام تشریق دیگه. در این روایت هم ولو لفظ ایام تشریق نیومده، ولی با این تعبیرها که ایام منا ایام اکل شربه اشاره شده به همین ایام تشریق. خب اینجا پس این طایفه سوم کل ایام تشریق را کنه استثناء کرده. روایات طایفه دوم در مورد عنوانش، عنوان یوم النفر بود، درش اومده بود که یوم النفر جایزه. خب اینجا در مقام کلام در اینه که در جمع بین این دو طایفه ما چیکار میکنیم. اینجا در بعد و هم اینا با هم دیگه تعارض میشه دیگه، چون اون روایت طایفه روایت یوم النفر میگوید میشود، اینجا این روایت فرموده که هیچ یک از اینا نمیشه. خب در مقام جمع، در مقام تعارض، یک راه برای حل تعارض اینه که فرمودن در اینجا ما روایت این روایات مانع از صوم ایام تشریق را به اینها عکس بکنیم، یعنی طایفه سوم را عکس بکنیم، طایفه دوم را تر بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه طایفه دوم موافق با قول عامه است، چون جماعت از عامه قائل به این هستن که در اینجا می شود در ایام تشریق هم روزه گرفت. خب این مقدار که ولو به لحاظ من بعض الجهات موافق است، ولی روایت طایفه سوم هیچ نحوه موافقتی با اونها نداره، مخالف با عامه است، ولی به یه نحوی موافق با عامه میشه. خب میشه حمله بر، میشه حل تعارض با اخذ به مخالفت عامه، ترجیح مخالفت عامه در مقابل موافقت عامه. این یک جمع فرمودن این اگه کسی اینو قبول بکنه فاهمه، و الا اگر این را، این مقدار از موافقت فی الجمله با عامه را موجب تر ندونی، موجب اخذ به روایت ندونی، خب اینا با هم دیگه تعارض میکنن. بله اینا با هم دیگه تعارض میکنن، نوبت میرسه به تعارض میکنن، تساقط میکنن. مرجع عمومات فوقانی است که مانع از صوم ایام تشریق، صوم ایام تشریق در بله در روایاتی در کتاب الصوم داریم که به صورت مطلق صوم ایام تشریق را منع کردن. بعضی از اینها به صورت مطلق، چه در منا چه در غیر منا، بعضی دیگه در خصوص منا وارد شدن، در خصوص در اونا وارد شده که این منع از ایام تشریق مربوط به منا هست، در منا در ایام تشریق نمیتواند روزه بگیره. مثل بله صحیحه معاویه ابن عمار که در باب بله مثل صحیحه معاویه ابن عمار که در باب دو از ابواب صوم محرم، حدیث دوم اون باب که مرحوم صدوق صاحب وسائل نقل میکنه از محمد بن علی بن الحسین، به اسنادی از معاویه بن عمار سند من اون سر دو تا معافیت نمار هم تمام دیگه. اونجا این بله اینجور داره که سأل ابو عبد الله علیه السلام عن صیام ایام تشریق قال انما نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن صیامها بمنا فاما بغیرها فلا باس. این مال منا. خب این روایت میگه در منا نمیتونه روزه بگیره، این عام فوقانی. و همینطور در صحیحه حماد بن عیسی اینجور اومده که در صحیحه حماد بن عیسی در همون در باب دو از ابواب صوم محرم حدیث دهم اون باب، اونجا حدیث دهم اون باب که صاحب وسائل نقل میکند قرب الاسنان از محمد ابن عیسی و حسن ابن ظریف و علی ابن اسماعیل کلهم عن حماد ابن عیسی قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام یقول قال ابی قال علی علیه السلام بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بدیل ابن برقا، اون روایت کلمه بدیل در روایت حجاج هم معلوم شد، بدیل ابن برقا الخزائی علا جمل اورق ایام منا، امر بدیلن در اون روایت عبدالله حجاج بود، بدیلن بدیل ابن برقا الخزائی علا جمل اورق ایام منا فقال بله تنادی فی الناس علا لا تصومو فی انها ایام اکل لشرب. خب این روایت این. پس اینجا اگه تا این مقدار در جمع بین روایات این شد که این طایفه دوم بله با طایفه دوم باید تر بشه به خاطر موافقت با عامه، اگر تعارض مستقر شد و مرجعی هم در بین نبود خب تساقط از رجوع به عامه فوقانی، نتیجه میشه که تا قبل از تمام شدن ایام تشریق نمیتونه روزه بگیره. این یک مطلب که در جمع بین روایات در کلام مرحومای خوی اومده. بله در مطلب بعدی اینه که در اینجا ایشون فرموده که در از جهت عنوان نفر در بعضی از روایات عنوان نفر وارد شده، این که مراد از یوم النفر چیه محل اشکاله. اگه یوم النفر نفر مطلق باشه از روز دوازده، این نفر مطلق روز دوازده همه صادق است بر روز دوازده هم، چون در روز دوازده هم کوچ میکنن، اینم یومیست که مردم نفر رو درش انجام میدن. ولی اگه مقصود بعد این اگه مقصود مطلق و نفر باشه عنوان بر روز دوازده هم صادقه، ولی اگه نفر مطلق باشه یعنی وقتی که همه دیگه کوش کردن، روزی که همه دیگه کوش کردن روز 13 همه. خب اینجا اگر مقصود از او نفر مطلق باشه که ما اینکه در کلمات بعضی از فقها به این صورت تصویر شده، اینجا بر طبق این بیان ما یک کیفیت جمع دیگه‌ای هم بین این طایفه دوم به طایفه سوم میتونیم اعمال بکنیم و اون عبارت از اینه، بگیم اگر مقصود از نفر مطلق باشه که ما اینکه بعد اینجور تفسیر کردن، اینجا این روایت بعد این روایاتی را که میگوین در روز نفر میتوانید روزه بگیرید، در روز نفر میتواند روزه بگیرد، دلالت این روایت نسبت به کسی که در منا هست و بخواهد روزه بگیرد دلالتش به اطلاقه، چون ممکنه شخص این روز 13 را یعنی میگیرد هم جایی را که شخص در روز 13 در منا هست و هم میگیرد جایی را که روز 13 در منا نیست، یعنی روز 12 رفته به مکه روز 13 را در حالی که در مکه هست روزه میگیره. این یا عنوان یا منف به اطلاقش هر دو فرد رو میگیره، عنوانی که ولو مثلا در بعضی از روایات مثل صحیحه ایس اومده این عنوان قابل انطباق بر دو فرده، پس هم شامل میشود صوم سالس عشر در مکه را، هم یوم صوم سالس عشر در منا هر دو رو شامل میشه. وقت با توجه به این مضمون اگر ما این روایت طایفه دوم با این عنوان را در مقابل طایفه سومی که کلن فرموده در ایام تشریق روزه نگیر، شیعی از ایام تشریق نباید روزه گرفته بشه، خب در اینجا بین این دو طایفه نسبت گیری بخواییم بکنیم، ولو اینجا نسبت در یک قسمت با همدیگه تعارض دارن، ولی کیفیت دلالت دو طرف در مورد تعارض مختلفه. در یکی از دو طرف که طایفه سوم باشه کیفیت دلالت به عموم وضعی هست، چون داره ایام تشریق رو روزه نگیر، بنابراین که جمع مضاف به لام، جمع محلای به لام، ببخشید ایام تشریق، بنابراین که جمع مضاف، جمع مضاف از الفاظ عموم، از سیاق عموم وضعی هست. خب اینجا یک طرف عام وضعی داریم که ایام و تشریق روزه گرفته نشه، یک طرف هم به اطلاق دلالتش نسبت به این مورد به اطلاقه. خب در تنافی بین عموم وضعی و اطلاق و اطلاق، اگه مبنای ما این باشه که عموم وضعی مقدمه، اینجا نتیجه میشه تقدیم طایفه سوم به ملاحظه اینکه حکم در او بالوضعه. این بنابر این که از نظر صغروی قبول بکنیم که جمع مضاف مفید عمومه، از الفاظ عمومه، ولی اگه کسی اینو قبول نکنه، این نحوه جمع رو قبول نکنه و بگه که نه جمع مضاف هم دلالت بر عموم به استقراق میکنه اما بالاطلاق به مقدمات حکمت، نه این که وضع شده باشه برای خصوص این استقرار، وضع را در اینجا قبول نکنه، خب اینجا تنافی بین الاطلاقینه، ولی یکی از این اطلاقها اطلاق شمولی هست، یکی از اطلاقها اطلاق دیگر اطلاق بدلیه. در قسمت ایام تشریق هیچ یک از ایام تشریق را روزه نگیر، یعنی این هم شامل روز 13 میشه و شمولش نسبت به این از باب اطلاق شمولی، یعنی این دلیل این رو شامل میشه به خاطر این تمام ایام را از جمله این روز 13 را. ولی دلالت طایفه دوم از جمله صحیحه ای بر عدم جواز ثلاثت یوم سالس عشر در منا به اطلاق بدلی هست. خب در اینجا بحثی اصولی مطرح هست در بحث تعادل تراجی که آیا اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی هست یا مقدم بر اطلاق بدلی نیست. اون بعضی ها مثل مرحوم ناینی قائل به تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی هستن، گفتن حالا اونجا بله اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی هست، یه تقریبی در کلام مرحوم ناینی هست که اطلاق بدلی در جایی هست که در موارد ثابت میشه که افراد من حیث الملاک مساوی باشند، اگر به واسطه دلیلی ولو دلیل منفصل به اطلاق شمولی موقع در اون مورد ثابت بشه، نشون میده که این فرد مثلا بین از یک طرف دلیل اطلاق بدلی جواز این را دلالت داره، از طرفی دلیل مطلق به اطلاق شمولی منع در این را دلالت داره. خب اون دلیل و دلیل مطلق شمولی وقتی گفت که این ممنوعه، یعنی این فرد واجد ملاک نیست دیگه، اطلاق بدلی به ملاحظه تساوی در ملاک حکم به ترخیص نسبت به بقیه افراد میکنه و این تساوی در ملاک در فرضی است که مقید، در فرضی که قرینه نداشته باشیم، خود اطلاق شمولی قرینه برخلافه. خب این مبنایی است که مرحوم ناینی در اون بحث قبول کرده. اگه این قول مرحوم ناینی رو کسی بپذیره، ملتزم به این مبنا بشه، در محل بحث در تنافی بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی تقدیم با اطلاق شمولی هست. ولی اگه این را قبول نکنه، فرموده که اگه این که دین را قبول نکنه که ما این که از هر اینه، فرموده ما در بحث اصول این را قبول نکردیم که اطلاق شمولی اطلاق شمولی مقدمه بر اطلاق بدلی هست. این نقطه ای که مرحوم ناینی فرموده تمام نیست. اگه اینجوری بخوایم حساب بکنیم، خب اینجا از این حیث هم میشه این دو تا طایفه، یعنی طایفه سوم و طایفه دوم تعارض در هر دو تا، تعارض به اطلاق هست، تفاوت میکنه، در حد واحد هستن، تفاوت میکنه، مرجع عموم فوقانی هست. خب در اینجا پس بنابر این که مقصود از یوم النفر نفر مطلق باشد، یعنی ثالث عشر باشد، یک وجه جمع دیگری، یک ملاحظه نسبت به کیفیت دیگر بین طایفه دوم و طایفه سوم وجود دارد که روی بعضی از مبانی تقدیم با طایفه سوم. اگر اون مبنا را ما قبول کردیم، رفع تعارض میشه، اخذ به طایفه سوم میشه. اگر اون مبنا را یا اون مبانی خاصه را قبول نکردیم، دوباره این تعارض و تساقط و رجوع به عام فوق، عام فوق هم که همون روایات بله همون روایاتی که دلالت بر منع از صوم ایام تشریق میکنه. خب این بله در صورتی که مراد از یوم النفر نفر مطلق باشه. ولی اگه مقصود از یوم النفر مطلق النفر باشه، روز النفر یا همون نفر معروف، یوم النفر معروف باشه که نوع و اکثر حجاج در اون روز نفر میکنن، عده کمی باقی میمونن در منا برای روز سیزده، بلا نوعا روز دوازده هم میان. اگه مقصود از یوم النفر روز دوازده هم باشه، فرمودن که اینجا نسبت به این که از روز دوازده هم بتونه روزه بگیره، ما البته کسی را قائل نشدیم، ولی واقع نظر از این دون حساب این قسمت که یوم النفر از روز دوازده هم بشه، تقریبا میشه از باب به این معنا میشه از موارد اعراض اصحاب و این که مضمون این روایت برخلاف تسالم اندل اصحابه. ولی واقع نظر از این عدم التزام شخصی به این مضمون فی حد نفسی بخوایم حساب بکنیم، تعارض بین طایفه دومی که درش عنوان یوم النفر ذکر شده و طایفه سوم، بله به طایفه سوم تعارض فرموده بین این دو واضحه، چون از یک طرف این بله چون از یک طرف این روایت ایام تشریق فرموده که در چیزی از ایام تشریق روزه نگی، این روایت هم فرموده که از روز دوازدهم میتونه روزه بگیره. خب ایام تشریق که دوازدهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم، خب اینجا تعارض این که بین این دو مضمون به صورت واضح تنافی وجود داره، فرمودن به جهت اینکه در اینجا ما ایام تشریق اگه سه روز باشه، این روایاتی که من از صوم در ایام تشریق میکنه اینا دیگه قابل تغییر نیست بگیم الا روز دوازدهم و سیزدهم، چون معنیش اینه که عنوان سه روز مورد نهی واقع شده، دو روزش که اکثرش باشه از او خارج میشه. این تغییر صحیح نیست، استهجان ورفیده. روی نصاب بین این دو طایفه تعارض میشه، تعارض که شد نتیجه میشه همون رجوع به عام فوق که همین بله رجوع به عام فوق که روایات ناحیه از صوم ایام تشریق در منا بود، مثل صحیحه معاویت نمار و صحیحه حماد. بله این یه مطلب دیگه ای که در این قسمت در نسبت به یوم النفرشون اضافه فرمودن اینه که در اینجا ما ممکن اصلا بگیم مقصود از یوم النفر در اینجا، بله مقصود از یوم النفر حتی در طایفه سوم، مقصود از یوم النفر روز چهاردهم باشه، مقصود از یوم النفر روز چهاردهم باشه، به جهت این که در حقیقت یوم النفر به این عبارت که یوم النفر روزی است که کلن مردم از منا و مکه خارج میشن، نوعاً اونه که نوعاً در روز چهاردهم این اتفاق میفته. شاهد بر این که کلمه یوم النفر به معنای روز چهاردهم باشه که در نتیجه روایات مطابق روایت طایفه دوم مطابق با روایات طایفه سوم می شود، شاهدش صحیحه ابی بصیره که در صحیحه ابی بصیر اونجا بله اومده که سأل تو عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی یا ما یهدی حتی اذا کان یوم النار بجر ثمن شات عجز و او یصوم. قبلا این روایت مناسبت خوندیم که در اونجا امام علیه السلام فرمود که بحث به اون روایت که اگر کسی در اون روز پیدا کرده، اینجا دیگه وقت قربانی نیست. ایام بله حتی اذا کان یوم النفر وجد ثمن شاتن ایز و او یسوم، در روز نفر پیدا کرده، آیا اینجا روزه بگیرد یا قربانی بکنه؟ امام بحث به این روایت فرمود نه، اینجا قربانی نکنه، نفر اینجا باید روزه بگیره. چرا؟ فإن ایام الذبح قد مضت، ایام الذبح قد مضت، این بله ایام الذبح بحث اون روایات دیگه بود که یعنی ایام تشریق. خب ایام تشریق ایام الذبح گذشت، با این که مورد سؤال یوم النفر بود ولی امام فرمود که ایام الذبح گذشت، یعنی ایام تشریق گذشت، پس به این لا ینطبق الا بر روز چهاردهم، چون در روز چهاردهم هست که این روز چهاردهم بعد مضی ایام الذبح، نه قبل از بله مضی ایام الذبح. این بنابر این که این روایت بله بنابر این که ایام الذبح در اینجا مقصود ایام تشریق باشه، مضی ایام تشریق قرنه تطبیق شده بر یوم النفر. ایشون فرموده که از این روایت هم میتونیم مطلب را استفاده بکنیم. بله و عجیبه در اینجا مرحوم صاحب جواهر قائل شده با توجه به روایات طایفه دوم، قائل شده به این که میتواند مکلف در اینجا روزش را بر از روز سیزدهم شروع بکنه، بله روزه سیزدهم شروع بکنه. صاحب جواهر ملتزم به این شده باری که ما روایات طایفه سوم را داریم، با این که روایات طایفه سوم را داریم چطور صاحب جواهر اعتنا نکرده به این طایفه سوم و اکتفا کرده به روایات طایفه دوم و که مجوز از یوم النفر بودن؟ این از مرحوم صاحب جواهر عجیبه که چطور به یک طایفه از روایات نظر کرده، طایفه دوم را در نظر نگرفته، و حال این که ما روایات مانع از صوم ایام تشریق داریم، مقتضای اطلاق این روایات اینه که کسی که بله مقتضای اطلاق این روایات اینه که دیگه در منا باشد بخواهد روزه بگیره، در اون سلاسل ایام حج را نمیتواند در اینجا روزه بگیره. با این که بله در این روایات با این که اکثر مردم یوم النفر این از این روایات استفاده میشه که ایام صوم ایام تشریق جایز نیست، چه شخص در منا باشد چه در مکه باشد، با این که متعارف در کوش کردن مردم اینی که روز دوازدهم می آید، ولی در این حال در این روایات فرمودن که در ایام تشریق جایز نیست. طایفه سوم این بود دیگه، سعید عبدالرحمن و حجاج و غیره اینا، با این که مفروغ العام و معلوم در اینه که مردم اکثرشون روز نفر یعنی روز یازدهم و روز دوازدهم یا نهایتا روز سیزدهم میان، در این حال در این روایات منع شده از صوم ایام تشریق. با این نشون میده که مجرد نفر ملاک نیست. چطور صاحب جوای این را هم کرده به این روایات اعتنا نکرده، این جای اشکال داره. ممکنه در ذهن صاحب جوای این باشه که این روایات مانع از صوم ایام تشریق اختصاص داره به کسی که در منا باشه، بله در منا باشه و شامل مکه نشه، ولی خب اینه فرموده این مطلب تمام نیست. وقت نتیجه نهایی در مجموع اون چی که در کلام ایشون اومده اینه که فرموده که عنوان بله عنوان وارد در طایفه دوم یا منفر، عنوان طایفه اون مطلب اصلی اینه که عنوان وارد در طایفه سوم صوم ایام تشریق، یعنی موضوع من صوم ایام تشریق، در مجموع بین این دو طایفه تعارض میشه و حل یا این تعارض به نفع طایفه سوم حل میشه به یکی از وجوه یا تقدیم بله یا موافقت با عامه به مخالفت با عامه، یا به جهت اطلاق یا به جهت دلالت وضعیه تقدیم عامه وضعی بر عامه به اطلاق مستند به مقدمات حکمت، یا به تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی. به یکی از این وجوه یا قائل به تقدم طایفه ثالثه میشیم، یا اگر طایفه ثالثه را مقدم نکردیم لااقلش اینه که اینا با هم دیگه تعارض میکنه، در مقام بعد از تساهل مراجعه میکنیم به عام فوقانی و نتیجه میشه که مقتضای عام فوقانی اینه که میتونیم نمیتوانیم در ایام تشریق روزه بگیریم، چه در منا چه در غیر. این اصل مطلبه که در اینجا در جهت تصویر بحث و کیفیت و چینش روایات متعدد جای اشکال نداره. بعضی از نکات خاصی که در مقام جمع بین روایات به تطبیق بعضی از وجوه جمع بر مقام شده اشکال جزئی در این قسمت، فعلا در مجموع در کل این که در نهایت ما طایفه سوم را بالاخره حکم بر طبق طایفه سوم نتیجه گرفته میشه، در این قسمت اصل مطلب اشکالی نیست. اشکال در بعضی از جزئیات فرمایشات ایشون در مقام تطبیق بعضی از وجوه هست. بله ایام تشریق را چهار روز دیگه، روز با روز نهر دیگه، چهار روز دیگه از اون طرف روز چهارده همون دیگه نمیشه. اگه گفته شده چهار روز یعنی چهار روز.